بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 157، تتمه بحث شبهه غیر محصوره و عدم قدرت در ارتکاب احد اطراف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك فانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. تقریبی که راه دومی که برای شبهه غیر محصوره و عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره بیان کرده بودند، تمسک به رکن رابع بود. گفته بودن که منجر به مخالفت عملیه در مقام نمیشه، به خاطر که مکلف خب جمعی اطراف رو نمیتونه مرتکب بشه. آیه خویی رحمت الله علیه گفتن طبق مبنای ما این شبهه پیش نمیاد، یعنی طبق مبنای ما مشکلی نداره، نمیتونی شما این تقریب رو بیاری، چون درسته که منجر به مخالفت عملیه نمیشه، ولی منجر به ترخیص قطعیه در مخالفت واقعی که میشه. درسته شما نمیتونی جمعی اطراف رو مرتکب بشی، ولی همین که مولا میگه که آقا بالاخره تو میتونی بری همه اطراف رو بخوری ولو تو نخوری، یه عملا منجر به این میشه که با او حرمتی که فی‌الواقع وجود داره مولا مخالفت کرده و این کار قبیحه. شما این کارو چه جوری اجازه دادی؟ آیه صد رحمت الله علیه میفرماین که این صیغه اصلی که ما برای رکن چهارم گفتیم دو تا بیان میشه براش گفت. یک بیان اینه که این عدم قدرت بر مخالفت قطعیه ای که گفتیم باعث میشه اصول در جمعی اطراف ممکن بشه، این به خاطر ایه که عرض کنم خدمت شما، میگن این به خاطر اینه که بگیم همینه که منجر به ترخیص عملیه در مخالفت قطعی نمیشه، چون ممکن نیست شما عملا بیای مخالفت قطعی کنی. ایشون میفرمایان که بله، این حرف همون شبهه آقای خویی درش پیش میاد که در تمام موارد، حتی مواردی که شما بگید یک طرف رو قدرت نداره انجام بدی، شبهه محصوره باشه، این اشکال هم برش وارده. چرا اشکال برش وارده؟ میگن به خاطری که در این صورت ما وقتی یه طرف رو نمیتونیم بخوریم، مولا بیاد بگه که صرفی که تو قدرت نداری، مثل همین مثالی که آقای خویی زدن که ممکنه من علم اجمالی داشته باشم که در آن واحد یا در این طرف مکس برای من حرامه یا در این مکان برای من مکس حرامه، من یک کدوم که بیشتر نمیتونم انجام بدم، درست شد؟ در این صورت اگه ما گفتیم آقا چون فقط منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه، شما اشکال نداره ترخیص بدی، میگم بله این قبح اوغلایی هم وجود داره، در اینجور موارد هم ترخیص وجود داره، ولی ملاک اصلی و اون نکته اصلی این نیست. نکته اصلی این بود که ما گفتیم چرا در اینجور موارد اگر منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نباشه اشکال نداره. نکته فنی بحث اینه که باید دید که وقتی مولا میخواهد ترخیص بدهد، یعنی باید ببینیم که مولا در مقام تزاحم حبسی اقراض ترخیصیش رو میتونه بر اقراض الزامیش به چربونه یا نمیتونه به چربونه. خوب دقت کنید، ما اگه یادتون باشه قبلا توضیح دادیم، گفتیم اوغلا یه ارتکازی دارن که خودشون اقراض ترخیصیشون بر اقراض الزامیشون نمیچربه، لذا ابا دارن از این که دلیل بفرمایید که چیز رو ابا دارن از این که رفع امتی مالا یعلمون و ادله براعت رو تطبیق بکنن بر موارد علم اجمالی، درست شد؟ حالا بر اساس همون معیار میایم حرف رو توضیح میدیم. میگیم اگر اطراف محصور باشه، یعنی فقط چند طرف وجود داشته باشه، در این صورت او ابای عرفی هست، حقم با آقای خوئیه، به صرف این که دو طرف، البته حالا بعد میگیم خروج یک طرف از غیر مقدور و خروج از محل ابتلا رو بعد توضیح میدیم، ما تفصیل اونجا نکتهشو باز میگیم، فعلا الان تو نکته این مقامی، تو این مقام میگیم شبهه‌ای که آقای خویی مطرح میکنه اگر اینجوری باشه که شما شک داشته باشی که من یا این طرف در این آن در اینجا ممکنه نمیدونم حرام باشم یا در مکان دوم حرام باشم، اینجا مولا بخواد بیاد ترخیص بده، چرا مولا اینجا باید اغراض ترخیصیش و بر اغراض الزامیش بچرمونه؟ به چه ملاکی باید بچرمونه؟ به ملاکی که در یک طرف یا دو طرف این ترخیص داره از بین میره. میگن عقلا قبول نمیکنن ترخیص یک طرف در دو طرف به الزام قطعی در اون طرف ثالث بچربه، لذا قبول نمیکنن و نمیپذیرن مولا اینجا بتونه بیاد ترخیص بده. عرض کردم این بر اساس اطلاقات ادله براءته، ولی اگه یه جایی مولا آمد و کشف کرد گفت آقا این قرض ترخیصیش اینقدر مهمه که بین دو تا هم تو مرتکب بشه، ولی عقلا تلقی نمیکنن، چون تلقی نمیکنن قبول نمیکنن که ادله براءت در این موارد تطبیق بشه. درست شد؟ و شبهه آیخویی بنابر این تقریب درسته. ولی بحث ما بحث کثرت افراده. کثرت افراد به حدیه که به طور متعارف شما جمعی اطراف نمیتونی مرتکب بشی. درست شد؟ ما حواستون باشه ما کجا، ما میخوایم نقض آیخویی رو فعلا جواب بدیم. ما میگیم در موارد کثرت اطراف اغراض ترخیصی متعدد و فراوانی از مکلفین چی میشود از دسترسشون میره اگر مولا بخواد جعل حجت برای علم اجمالی در جمعی اطراف کنه. لذا در اینجا عقلا هم میپذیرن اگر اطراف به نحوی کثیر باشه که قرض ترخیصی فلبین خیلی خیلی زیاد باشه، اینجا عقلا میپذیرن که نه آقا اشکالی نداره، شما در خصوص این ظرف یا در خصوص این به خاطر یک ظرف بین 10,000 ظرف لازم نیست احتیاط کنید، چون 10,000 ظرف رو باید بذارید کنار. شما دقیقاً اینجا تصویر بکنید که این 10 ظرفی که بخوای بذاری کنار، 10 ظرفی که باید بریزی همش تو سر تو چاها، یعنی باید اینا رو بیزیس کنی. تو یه روایتی داریم که میگه که یک حبی از گونم روغن دارن، ظرفای بزرگ روغن بوده، ظرفی که 100-150 لیتر جا می‌گرفته، بعد میگه موش توش افتاده، بعد میگه حضرت میفرمان که نخورش، بعد نکنه اون تو ذهنش همین بود. اون میگفتش که من عرض کنم خدمت شما چی یه مقدار مثلا موش رو بردارم بندازم بیرون استفاده کنم، این در نظر من محبوب‌تر از اینکه این همه روغن رو بریزم دور. نکنید من میخوام که مو ارتکاز و غلایه رو بگم، از اینکه بریزم دور. بعد حضرت در جواب میگن، که تو به روغن استخفاف نکردی، تو به حکم خدا استخفاف کردی. این که دارم میگم حکم خدایه. بله اگر قطعا برسیم که خدا گفته بریز بریز، ولی عقلا میگن به خاطر یه ذره حالا موشی که درش سمی که نیستش که این موش دیگه، میگن حالا به خاطر این یک ذره موش همه ای آب رو بردنیم بریزیم، به خاطر یک قطره خون این همه شیر رو بریزیم دور. حالا همونجا علم تفصیلی های علم اجمالی هم همجوریه، به خاطر یک لیوان 1,000 لیوان بریزیم دور. جایی که عقلا گفتم اینجوری نباشه که خودشون اغراض رو یک لیوان سم نه، اگه گفتن آقا در طول مثلا عرض کردم دیگه تمام شیرایی که توی 3 روزه از کارخانه پگاه مشهد آمده بیرون یک عده شیرا سمی بشه، افراد میگه اوه به خاطر یک شیر این همه شیر بریزیم دود، چون در اونجا اغراض ترخیصیه خیلی اغراض ترخیصی فراوانی از بین میره، این که مکلف نتونه در تمام این موارد تطبیق بکنه و نسبت به همه اینها مزیق باشه. عقلا ابایی نمیبینن در اینجا که اغراض ترخیصیه بر اغراض الزامیه بچربه. این میشود اون وجه فنی که اشکال آیخویی به مبنای ما وارد نیست. پس ما ترخیص در مخالفت، این که میگیم منجر به ترخیص در مخالفت قطعی نشه، تو بحث الانمون داریم میگیم ها. حالا خروج یکی از اطرافی که غیر مقدور بشه رو بعد میگیم، همین امروز دوباره بحثش میکنیم. اینجا نقض آیخویی وارد نیست، چون ما در فرضی داریم بحث میکنیم، در شبهه غیر محصوره‌ای داریم بحث میکنیم که اغراض ترخیصیه رو عقلا میچربونن بر اغراض عقلاییه. نقض آیخویی به دو تا ظرفی که نمیدونم دو تا مکانی که یکیش علم داریم میگه اینجا مثل اون وارد نیست، در اونجا چون افراد محصوره عقلا اغراض ترخیصیه رو بر اغراض الزامیه نمیچربن. شبهه محصوره نه دیگه، محصوره عرفاً نه. نه چرا عرفان او بخواه او گفتم اولا او علم تفصیلیه، او علم تفصیلی علم اجمالی نیست، این درست شد؟ اصلا او شبه محصوله نیست، او علم تفصیلیه. با یه قطره خون همش نجسه، همش نجسه، اغراض ترخیصی نیست اونجا، اونجا در علم تفصیلی، علم تفصیلی همش نجس میشه. اونم توضیح دادم، اینو قبلا توضیح دادم، الانم گفتم. او گفتم به خاطری که همون یه قطره سم نمیتونن. الان اگه یک قطره سم میباشه گفت استخفاف به حکم خدا میکنی، چون اینو میگی و الا الان یک سمای هست که یک همین سمی که توی کمپوتا درست میشه یک گرمش 5,000,000 نفر رو میکشه. یک گرم از این سمی که تو کمپوتا درست میشه فکر کنم همین حدوده، حالا خاصیت بعد نگاه کنید، یک سم خاصیه تو کمپوت هم درست میشه هم کنسرو، نه کنسروا اصلا سمی که غالبا تو کنسروا مشخص چیز میشه کنسرو باد میکنه، اون سمی که از فساد از برام خدمت شما گوشت و مواد کنسروی درست میشه، گفتن یک گرم میشه مبلغ بالایی مثلا 4 میلیون 5 میلیون آدم 2 میلیون آدم میکشه. اگه همچی سمی باشه یک قطعه از این رو بریزن توی یک کوهی از شیر، شما میخوری قطعه نمیخوری. وقتی میدونی نسبت یک به 100 میلیاردش کشنده است، یک قطعه هم تو دهنت نمیذاری دیگه، میگی نمیخورم. پس من میخوام بگم او که شما نگاه میکنید و او استخفافه، او استخفاف به حکم خداست. بعدم اونجا علم تفصیلی، حالا ببین شما سر علم اجمالی ها، تو علم اجمالی ها، تو علم تفصیلی ها یقین داری همه دیگه نباید بخوری، این سمه. ولی تو علم اجمالی نه، یا این که بخوری سمه، این که بخوری سم نیست دیگه، چون یکیش سمیه فرض ما ایه دیگه. اونجا اوغلا عقاید ترخیصی رو ممکنه بر الزامی ها بچرخونه. و تحقیق ان صيغه الاصليه لركن رابع يمكن التوضح به احد بيانين، این صيغه اصلی که ما گفتیم یعنی منجر به مخالفت قطعیه خارجی نشه، دو جور میتونیم توضیحش بدیم. البيان الاول ان عدم القدره على المخالفه القطعيه يجعل جريان الاصول في جميع الاطراف ممكنا، عدم قدرت بر مخالفت قطعیه موجب جریان اصول در جميع اطراف میشه. لانه لا يؤدي والحاله هذه الى الترخيص عمليا في المخالفه القطعيه، به خاطری که در حالی که شما قدرت عرض کنم خدمت شما بر مخالفت قطعیه نداری، و حالت حاضری یعنی عدم القدره علی المخالفت قطعیه، چون در حالتی که قدرت بر مخالفت قطعیه نداری این منجر به ترخیص عملی در مخالفت قطعیه نمیشود، درست شد؟ لانها غیر ممکنه، چون که اصلا ممکن نیست که شما این کار انجام بدی، حتی یتصور الترخیص فیها، اصلا شما در اینجا امکان نداری که بری او طرف رو بخوری تا نیاز بشه مولا به شما ترخیص بده. و هذا البیان، اگه این بیان رو بگی ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفه القطعيه و لذلك يعتبر النقض واردا عليه، اگه به همین شکل وسیطش و ابتدایی نگاه بکنی، چون قدرت نداری خب در شبهه محصوری هم قدرت نداشته باشی نقض وارده. الا ان البيان المذكور غير صحيح لان المحذور في جريان الاصول في جميع الاطراف الاجمالي، چی بود؟ اینکه مولا بخواد اغراض ترخیصی رو بر الزامیه بچربونه، هو ان تقدیم المولى لاغراض ترخیصیه علا اقرازه لزومیه الواصله بالعلم الاجمالی علا خلاف المتکز الاغلایی که ما تقدم توضیح سابقا، مشکلی بود که نمیشد اقراز ترخیصیه رو مقدم بکنید. و من الواضح ان شمول دلیل الاصل کل الاطراف، یعنی ذالک، واضح هم اینه که اگر بگیم براعت شامل همه اطراف میشه، یعنی مولا اقراز ترخیصیه رو بر اقراز الزامیه چربونده. و مجرد و اقتران صدفتن، خوب دقت کنید، این که خارجن مول مکلف نمیتونه یک طرف رو انجام بده، این جلوی این رو نمیگیره که مولا اقراض ترخیصیه رو بتونه بر همه اطراف بچربونه. این یه قبح اقلائیه در ارتکاز اقلا نسبت به مولا، که مولا چی مکلف بتونه چی نتونه، تو نقل نداره اقراض ترخیصیه تو اینجا اقراض الزامیت نادیده بگیریم، مشکل سر ایه. و مجرد و اقترانه صدفتن، این که حالا اینجا جریان اصول در جمعی اطراف اتفاقا مصادف شده با عجز مکلف عن المخالفت القطعیه، لا یغیر من مفاد دلیل، روح دلیل رو که تغییر نمیده، بازم مولا آمده اغراض ترخیصیتش رو چربونده و این قبیحه. فالارتکاز الاغلایی اذن حاکمون بعدم شمول تزالک، او ارتکاز اغلایی در اینجا در شبهات محصوره میاد و میگه حق نداره دلیل براعت رو تطبیق کنی، چون مفادشه که مولا قرض لزومیشو بی‌اعتنایی کرده. چی مقایده؟ نه اصلا نه حاکم نه مقید، حکم میکنه، ارتکاز اقلایی حکم میکنه، نه حاکم نه مقید، اصلا بحث تعارض نیستش که، حکم میکنه یعنی نظر میده، نه حاکمه به معنی ای، حاکمه به معنی همین حکم اقلایی هست، ارتکاز اقلایی حکم میکنه که آقا در مولا نمیتونی کار بکنه، چون همچه حکم اقلایی وجود داریم اطلاق شامل اینجا نمیشه. البیان الثانی ان عدم القدره علی المخالفه القطعیه، ای بیان دوم همیه، بیان دومیه که جایی که ارتکاز وجود نداره، عدم قدرت بر مخالفت قطعیه اذا نشأ من کثرت الاطراف ادا الى امکان جریان الاصول فیها جمیعا، این منجر میشه که اصول رو در همه اطراف بتونیم جاری کنیم. چرا؟ از فی قرض لزومی واصل کذالک، چون قرض لزومی که به ما رسیده ولی این چنین است. یعنی چی؟ یعنی به وصول مردد بین اطراف بالغت هاوه درجه من الکسره، یعنی بلوغیه که همراه 10,000 طرفه. ایلا یر العقلا محضورن فی تقدیم الاقراض الترخیصیت علی. اینجا عقلا اشکال نمی بینن که به خاطر 9999 تا قرض ترخیصی یک قرض لزومی رو مولا زیر پا بذاره. لعن التحفظ علی مثل ذالک القرض یستدعی رفع الید عن اقراض ترخیصیت کثیره، چون مولا اگه بخواد او یه نجس فی البین نگاه کنه باید 9999 تا قرض ترخیصی رو بذاره کنار. و معه لا یبقا مانع عن شمول الدلیل الاصل کل الاطراف. حالا که ارتکاز برداشته شد و ارتکاز مانع از اطلاق نبود، خب اطلاق شامل اطراف می شود. پس دقت کردید چرا قشنگ فنی اندرس دایستن؟ گفت ارتکاز عقلا در اینجا نیست، مانع از شمول ارتکاز عقلا بود. ارتکاز عقلا در شبهات محصوره هست، در شواهد غیر محصوله نیست. پس نقض آقای خویی که گفت که اگر شما بخواید بگید که منجر نشدن به مخالفت عملیه، باید بگید در شواهد محصوله هم این چیز میاد چون منجر به مخالفت عملیه میشه، ما میگیم روح دعوا اینجا نیست. روح دعوایی بود که ما گفتیم که یک ارتکاز عقلایی وجود داره، نمیذاره در اطراف علم اجمال جاری بشه. او ارتکاز در شواهد غیر محصوله وجود نداره. و هاذا هو البیان الصحیح رکن رابع. یعنی آتون آقای صد گفتش که منتظر باشید تا یک نکته اعمقی در تصویر رکن چهارم میگیم. این همین نکته اعمقیه که آیه صد در تصویر رکن چهارم گفت. روح رکن چهارم در جاییه که او ارتکاز عقلاییه رو شما برداری. و هو یثبت عدم وجوب الاحتیاط فی شبهه غیر المحصوره و لا یرد علیه نقض. هم شبهه غیر محصوره رو عدم وجود احتیاط درست میکنه، نقض هم برش وارد نیست. و هاکذا نخرج به تقریبین لعدم وجوب الاحتیاط فی الاطراف شبهه غیر المحصوره. دو تا تقریب پیدا کردیم. غیر انهما یختلفان فی بعض الجهات، یه اختلافات جزئی دارن. مثلا چی؟ مثلا خوب گوش کنید. یکی گفتیم که حالا اینجا آیه دوستایی دو تا نکته میگن. یکی گفتیم که از باب اطمینان به اطراف نسبت به هر فرد و حجیت اطمینان، یکی از همین بابی که رکن چهارم منحله. بنابر مبنای اول، حتی اگر اصل مؤمن در بعضی از اطراف نداشته باشی هم هست، درست شد؟ اگه بعضی از اطراف اصل مؤمن هم درش جاری نشه، همه که کثرت زیاده، مثل چی؟ مثل این که 100 تا طرف هست، مثلا 1,000 تا طرف هست، همه اطراف هم مسبوق به نجاست سابقن، استصحاب نجاست داشته باشن، یا یک دلیلی داره که اصل مؤمن در اونجا وجود نداره، درست شد؟ باز هم اطمینان حجته. میگه آقا وقتی یکی میشه در 1,000 تا، اطمینان در تک تک اینا میشود چی؟ میشود حجت، بهش عمل میکنیم. ولی بنابر مبنای دومی گفتیم آقا یه طرف از محل تعارض خارجه، پس بقیه اطراف باید اصل مؤمن داشته باشن تا اصل مؤمن حجتشون کنه، و الا شکی که علم اجمالی آورده برای تنجیز کافیه. خوب دقت کردید تفاوت؟ پس فت تقریب الاول مثلا یتم حتی فی شبهت التی لا یوجد فی موردها اصل مؤمن. چرا؟ چون تأمین رو به براعت نمیخواد منتسب کنید، به خود همین اطمینانه میخواستید براعت رو درست کنید. لأن تأمین فیه مستندون الال اطمئنان لا الال اصل. و خلاف تقریب ثانی کما هو واضحون، که در تقریب دوم بنابر مبنای اول وقتی 100 تا ظرف هست، درست شد؟ اگر فرض کنید که بقیه ظروف اصلا اصل مؤمن اینجا جاری نمیشه، براعت هم اینجا جاری نمیشه، درست شد؟ خب وقتی براعت در اطراف هم جاری نشه، صرف دیگه شما هر ظرفی رو برمیداری اطمینان داری این ظرف معلوم الانطباق در واقع فرد تعارف، فردیه که انطباق پیدا کرده باشه معلومه بالعلم اجمالی، او فرد نیست که میگن معلوم الانطباق علم اجمالی. هر فردی معلوم الانطباق علم اجمالی نیست. این فرد نیست، این فرد نیست، این فرد نیست، این فرد نیست. تک تک افراد اطمینان داریم، مستندن به اطمینان که به سیره عقلا حجته، ما هر طرف رو میخوریم. ولی بنابر مبنای دوم، چون رکن چهارم علم اجمالی منحله، تعارض اصول پیش نمیاد، لذا اصول میتونن جاری بشن. پس اینجا باید اصل مؤمن داشته باشی. آخه جای اصل نداره، اصل مؤمن جاری نمیشه. حالا اصلا به خاطر معلومه به اجمال تو
آره.
اب نداره، خود اطمینان مؤمنه، اصل مؤمن شما نداری اصلا. اصل منجز معتبره که میشه از باب تنجیز او، و الا خود هر کدوم به تنهایی. اصل اصل مؤمن شما فرض یه موردیه که اصل مؤمن نداری، اصول مؤمنه با هم دیگه تو مرتبه قبل تعارض کرده، یه مشکلی پیش اومده، اصل مؤمن نداری. اگه اصل مؤمنم نداشته باشی خود اطمینان به تنهایی حجته، ولی در طبق مبنای دوم نه، باید ادله براءت. کسی اصلا از شمول ادله براءت و ابتدا از اساس علم اجمالی قبول نکرد. به تعبیر ثالث اینجوری بگم، بنابر مبنای علیتی که میگفت علم اجمالی خودش، خب گوش کنید این دیگه حرف جدیده، بنابر مبنای علیتی تقریب اول ثابت، تقریب دوم ثابت نیست. روشن؟ بنابر مبنایی که علم اجمالی علیتی باشه مثل آزیا شبه غیر محصوله رو طبق مبنای اول میدونیم دست از حجیتش برداریم، چون درسته که علم اجمالی منجزه، درست شد، ولی نسبت به هر فردی که دست میذاریم اطمینان داریم که علم اجمالی تطبیق پیدا نمیشه. این اطمینان حجته و این اطمینان باعث میشه شما بریم فرد رو مرتکب بشید. ولی آزیا آمد گفتش که نه، اگر یه طرفم از محل از خارج میشه، مگر رو تقریب دوم رو بیاریم دیگه، بگیم که آره قابلیت انطباق علا جمعی اطراف رو نداره که داره. علم اجمالی در شبهه غیر محصولی هم قابلیت تنجیز علا کل طرف رو داره، چون المتنجز و یتنجز ثانیان پیش نمیاد. آغازی ها مشکلش المتنجز و لا یتنجز ثانیان بود، خب اینجا که اصل منجز نیستش که لا یتنجز ثانیان، پس طبق مبنای آغازی ها طبق راه دوم نمیشه، نه از باب المتنجز و یتنجز ثانیان، نه از باب خروج بعد از اطراف و جریان اصل مؤمن در اطراف دیگر، ولی از باب اطمینان میشه دیگه. هر فردی که دست میذاری اطمینان داری که این معلوم الانطباق علم اجمالی نیست و اطمینان حجت دیگه، از باب حجت اطمینان اگه بپذیریم اطمینان. آغازی ها خواست اشکال کنه، ما اشکال آغازی ها جواب دادیم ها، حواستون هستش دیگه، آغازی ها به مبنای اطمینان اشکال کرد، آغازی ها در شبهه غیر محصوله نپذیرفت، ولی ما که جواب آغازی ها رو دادیم حتی اگر علت تامه ای هم بشیم میتونیم بپذیریم. ما که آمدیم گفتیم که اطمینان با هم دیگه جمع نمیشه که تعارض درست کنه، تعارض یا باید منجر به تکاذب در مدلول بشه، یا باید این که اجتماعشون منافاتی داشته باشه، که دوتایش رو توضیح دادیم. خب حالا تمام کلام در این بحث تمام شد، شبهه غیر محصوله چی؟ آزیا بخاطر آزیا آزیا علت تامه‌ای اصلا جریان اصول در بعد از اطراف رو معلول عدم جریان اصول در اطراف رو معلول تعارض نمیدونه، معلول منافات رو به خود علم میدونه. خب حاضا تمام کلام در این بحث.
چرا وقتی
شما برای بحثی شما تعریف بدن میگه از مخالفت اجتماعی هست و از مخالفت قطعی هست؟ این رو نقطه شما تو عقل میدونه، این همون سوال اساسیه که تا حالا چند بار توضیح دادم. نه که اون نفر آخری با بقیه هیچ تفاوتی نداره، فقط آخری منجر به علم به ترخیص میشه، تحصیل علم هم حرام.
درسته، میخوام بگم پس با این توضیح ما هیچ وقت نمیتونیم قائل بشیم به مخالفت، به اصطلاح جواز مخالفت احتمالیه. یا میگیم آقا کلا
میتونی
انجام بدی؟
حالا دیگه بعد نگاه کنید دیگه اوغلا چی میگن. اگر یه تصویر شما اینه که اوغلا میگن حالا که عمرو خوردی ظرف آخر رو نخور،
نه ظرف آخر، تصویر اینکه بچه اولو بخور، حالا
خب نه دیگه این عدد نداره دیگه، چند تا پنج تا ده تا هیچ کی تا حالا تو علم اجمالی اینجوری تفسیر نیده، پنج چرتکه نداره، پنج تا و بیست پنج تا. یا اوغلا جایز میدونن میگن همه رو بخور، یا جایز میدونن بگن چرا، مثلا میگن به قدر رفع حاجت بخور، اینجوریه. اوغلا مشکلشون اینجا رفع حاجت نیست، مشکلشون اینه که مکلف در زیق قرار نگیره. اگه قرار مولا اغراض ترخیصیش و بر اغراض الزامیش بچربونه، یعنی نمیخواد مکلف زیق بشه دیگه. حالا این زیق محدود رو باید قرینه خاص بشه، ولی اوغلا میگن ولش کن دیگه، علم اجمالی اهمیت نداره، چون اهمیت ندن انجام میدن، همه جاش انجام میدن. آره حد وسط نداره، ولی تو انسداد داری. اگه انسدادی باشه و بنابر مبنای انسداد و استرار به بعد از تکالیف تو شریعت، یه جایی ممکنه بگیم آقا دست بردار از احتیاط به همون میزانی که میخواد بخواد. تو انسداد هم خب بر اساس همین علم اجمالیه دیگه، که علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت داره، ما کلبهایی نیستیم، فرق نمیکنه. اونم یکی از این مصادیق علم اجمالیه. میگم در یه جاهایی میشه دست برداشت به قدر متعقن، ولی تو این موارد علم اجمالی ها نه دیگه، اوغلا میگن نخو. فقط تنها شبهه هست که میگن آقا این ظرف آخری رو تو که همه ستا رو خوردی، همین ظرف 99 تا خودی صدا میره، چرا باید بخورید؟ سخت در مسئله تقریب ایه،
چرا جایز باشه بخورید؟
وقتی شما 99 تا رو خوردی 100 تا رو می‌خوردی یقینا حرام فی الواقع مرتکب شدی. این جواب فنیش همون که قبلا دادم که وقتی شما 999 تا رو خوردی یقینا اون حرام رو خوردی. این یکی چی فرقی میکنه دیگه؟ به قول بنده خدا یک ذره اورا حلالش کنه. شما دیگه احمر که خوردی اینم بخور خیال خودت راحت کن. هیچ فرقی به لحاظ میزان احتمال نداره. فقط چرا عرض کردم اگر اونایی که بگن مخالفت التزامی موافقت التزامی واجبه و مخالفت التزامی حرامه، از اون باب اینجا درست میشه. شما ظرف صدومه که خوردی یقینه به مخالفت حاصل میکنی، میگن آه آدم کاری بکنه که قطع به معصیت مولا پیدا بکنه، قطع به مخالفت پیدا کنه کارو نکن. در صدوم ما گفتیم مرحوم شیخ هم تو رسال گفت، الان هم آقایون گفتن نه موافقت التزامیه دلیل داره نه مخالفت التزامیه. لازم نیست که انسان اون چیزی که حرامه که انسان حرام مولا رو مرتکب نشه که مرتکب شدی تا حالا دیگه. اینکه یقین حاصل کنی به اینکه حرام رو مرتکب شدی این چه تأثیر داره، چه اشکال داره؟ هم مقدم علمی نداره.
حالا با تعبیر دوم اگر به اصطلاح ارتکاز عقلا رو فقط جریان اصول به اصل برائت ندید،
همون ترجیه گفتیم، او ترجیه باعث میشه که اطلاق دلیل برائت شامل
نمیشه.
نه آزیا اصلا اینو نگفتی که آزیا گفت، اصلا آزیا گفت ما نیازی به جریان اصول نداریم، اصلا علت تامه شده یعنی همین
با اصول کاری نداره. خب پس
چی؟ خب برای اصلا کاری هست
نداره به تقریر. خب نگاه می‌کنم به قرض تخصیص و قرض الزامی، خب برای
قرض
تخصیصی رو در ترجمه
میره، اصلا قرض تخصیصی نداری می‌وسط. آزیا آمد گفتش که اصلا علم اجمالی مثل علم تخصیصیه، معلق نیست. خب معلق نباشه دیگه مشکل
حل میشه. قرض
خب باید معلق باشه تا اصل تخصیصی ورش داره دیگه. باید علم تفصیلی رو میتونی حرف درش بزنی؟ نه. چرا؟ چون منجز معلق نیست. آغازی‌ها که منجز نگرفت، شما همه تصویر سریه که معلق بر عدم ورود قرض ترخیصی و میگه قرض ترخیصی آمد قرض زمین برمی‌داره. خب نه دیگه معلقیتی نداره.
معلق نیست، موضوع برداشت.
خب این یه بحث دیگه. اینکه شما داریم میگیم تو مرتبه احکام واقعی نه تو مرتبه احکام ظاهریه. تو مرتبه احکام واقعی است که مولا باید مصالح و مفاسد رو بسنجه، برآیندش یا باید دست از قرض الزامی برداره یا بر نداره. بحث ما سریه که مرتبه حکم آره تو مرتبه فرضیه که حکم واقعی تمام شده. مولا گفته آقا این قرض برای من لزومیه. حالا آمدیم تو مرتبه حکم ظاهری، تو مرتبه ظاهر حکم ظاهری، مرتبه دوباره مرتبه که تو حکم ظاهر مولا یکی از اینا رو با هم بچرخونه. تو مرتبه حکم واقعی که نیستیم که. بله نداریم. گفتم دیگه بدم زاغازی اصلا بنابراین مبنا نمیتونه درست کنه. فقط مبنا آزیا بود که قابلیت تنجید علا جمعی تقادیر داشته باشه که داره. قابلیت تنجید علا تقادیر داره. بس آغازی از این را دستش بسته است. ولی از بابی که میگه هر اطمینانی فرد خودش حجته، از باب حجیت اطمینان پیش میریم، اطمینان دیگه بحث قرض ترخیصی و براءت نیست، خود اطمینان دیگه نداشتی. آغازی اصلا آغازی چون قبول نداشت، چون می‌خواست میگه اصلا همچه اطمینانی نیست، چون اطمینانه باید اطمینان جمعی داره. توضیح دادم اطمینان جمعی نداره. آغازی اصلا هیچی، اصلا میگه شبه غیر مسئوله لازم نیست بزنیم. آغازی نتیجه دار میگه آغازی شبه غیر مسئوله معذر نیست، باید احتیاط کنی. چیزی به عنوان شبه غیر مسئوله قبول نشه. که نمیشه که اصلا چون مبناهن با علم اجمالی نیست. همین رایی که همینجا گفتیم اطمینان از رای اطمینان، نه از رای اطمینان، از رای اطمینان همین رایی که آقای
بیست
باشه ابن نداره، ولی از باب اطمینان فرد میتونه بکنه. از باب معذر دیگه همه دعوا سر همین نه ابن نداره. ما برای فرد معذر درست کردیم دیگه، در هر فرد معذر درست کردیم. براءت نداره، اصل نیستش که. اطمینان خودش معذر مستقل اصل عملی نیست. خب از علم نبره، ولی فرد علم به جامعه فرد رو تعذیر میده. آزیا میگه، ولی ما میدونیم طبق مبنای آزیا حرف بعیدی نیست. چرا چپ داریم؟ حالا البته باید مبنای آزیا رو نگاه کنید، ولی ظاهرا با فرماش اینجوری میگه. بله من اینا رو کسی که علت تامی میشه پای لرزش هم میشینه دیگه. اصلا آغازی ها اول چرا علت تامی میشه با توضیح دادم یادتون رفت. آغازی ها اصلا دو سه تا مثال نقض میاره، میگه اگر قرار باشه اقتضایی بشیم اینا رو باید بپذیریم. همه هم اینا رو میپذیرن. آقازی‌ها میگه ای چه جوری میشه اینا رو بپذیری؟ من میخوام بگم این خیلی حرف بعید نیست. آقازی‌ها همونجا اول بحثی که اصلا چرا اقتضایی میشه اصولا مثال میاره، میگه اگه شما علت تامه بشی توی مثالا، اگه علت تامه نشی اقتضایی بشی، باید توی مثالا بپذیری که علم اجمالی حجت نیست و ما اینو نمیتونیم بپذیریم. در صورتی که همه میگن ما اقتضایی میشیم، همین مثالا هم میپذیریم. من میخوام بگم اینکه آقازی ها به لحاظ نتیجه چه اشکال تو شبه غیر محصول اصلا چقدر شبه غیر محصول پیش میاد؟ تو هم زندگیتون چند تا شبه غیر محصول پیش اومد؟ اصلا این مواد علم اجمالی 90% بلکه 99% بیش درد نمیخواد، فقط بحثای علمیه. ما که برای صحبتون
کربونی شده شاید نگاه
اونا محل چیز نیستش که، اصلا اونا خیلیش محل ابتلا نیستش. نه دیگه کجای شما را... یه طرفش رفتی مثلا صد جا رفتی دیگه، رفتی حرم امام رضا دیگه، حرم امام رضا تون آب میکشن دیگه، اصلا این محل ابتلا شما نیستش که الان اونجا باشی. من نمیخوام بریم. نه شما از کجا میدونی همونجا که قدم گذاشتی؟ من میخوام بگم مثلا دوباره محل خیلی رفتی، مثلا یه طرفش یه که بلند شد رفتی تو بقالی، تو یه جایی رفتی تو شورای مدیره یه کاری انجام دادی، اونجا دیگه اصلا نیازت هم نیست، محل ابتلا شما نیستش که بره. چی میگم اطراف معلوم نیست یا اصلا محل از محل نه از کجا نه خیلی از محل ابتلا شما سوار تاکسی شدی، پاتو گذاشتی رو کف تاکسی و بنده خدا اون دیگه تاکسی رو رفته دیگه از محل ابتلا شما کلا خارج شده دیگه. مثلا جونیت که اونا شبهه غیر محصولی باشه که به این معنا، یعنی شبهات محصولی که در معرض باشه. حالا در هر صورت علم از بین نبرد، علم سر جامعه هست، جامعه هم سر جای خودش هست، هر فرد به تنهایی معذر داره دیگه. اینو قبول کن، چرا ما کار با معذر اب نداره؟ اگه اون که هست دیگه، ولی به شرطی که هر فردی معذر قطعی نداشته باشه، معذر حجت. فرضش اینه که اونجا دلیل براءته، باید اطلاق دلیل براءت شامل افراد بشه. آقا میگه اصلا علم اجمالی باعث میشه نتونه مولا در یک طرف در مقام شک ترخیص بده، ولی اینجا اطمینان ترخیص خاص در فرد بده. آره، یعنی بگه در مقام شک، چون اینجا موضوع شک نیست دیگه، بیمار موضوع شک در اطراف دیگه، حالا شد اطمینان. حالا فرق کرد که مبنای رو که شما میگی بلاد تفاوت فرمایش تحلیل فرمایش آغازیاییه که آغازیا میفرماین که ما اصلا علم رو معلق نمیدانیم، درست شد؟ علم اجمالی حجیتش معلقه بر این که به خاطر تعارض اصول و چون اصل نیامده این اقتضا تأثیر کنه نیست. خود علم اجمالی علت تامه است که جمعی اطراف رو بتونه تنجیز کنه، لذا اگر هم در یک طرف به تنهایی هم قرار باشه اصل بیاد، اصل در یک طرف معارض با علم اجمالیه و علم اجمالی چون معلق نیست اصل رو بر میداره. پس با وجود علم اجمالی مولا در شکوک در اطراف نمیتونه که به ملاک شک برای شما یک اصل عملی جاری کنه. ولی اشکال نداره آقازی ها بپذیره که یه طرف خاص در صورتی که یه مرتبه زیادی از کشف باشه مثل اطمینان، یا همونطور که قطعی که آقازی ها میپذیره اگه یک طرف یقین حاصل کنه که این یکی پاکه، این یکی دیگه خارج میشه دیگه از اطراف علم اجمالی، شاید آقازی اینجا مشکل نداشته باشه که اطمینان چون یک حجیت عقلاییت و به ملاک فرض شک هم نیست بلکه به ملاک درجه بالایی از کشفه، این اطمینان به تنهایی حجت باشه. لذا آغازی ها حالت باید حرف آغازی ها رو به تفصیل دید که لذا آغازی ها اشکال صغروی در بحث اطمینان کرد، گفت در این موارد این اطمینان ها یا حاصل نمیشه یا اگر حاصل بشه حجیتاش متعارض با هم دیگه به خاطر وجود علم اجمالی. ولی اگه شما تک حجیت بلا معارض درست کنید، مثلی که از آغازی شما فرض کنید شبهه غیر محصوره نشه، در یک طرف اطمینان براتون حاصل شد که این معلوم الانطباق علم اجمالی نیست.
اماره
و معذر نه، اماره چون باز در ظرف شک به ملاک شکه، ولی اطمینان اگر در یک طرف به تنهایی اطمینان، اماره محرز هم همیه بازم شکه، اطمینان آور نیست. اگر در یک ظرف خاص اطمینان داشته باشه این فرد معلوم الانطباق نیست، آزیا میگه این فرد حجته. اگر یقینا یه 5 تا ظرف نجس، یکی از 5 یک اطمینان، یک از 5 تا ظرف نجسه، اطمینان حاصل کنید در به سمت راست معلوم الانطباق علم اجمالی نیست، درست شد؟ آقازی ها ممکنه بگه اینجا درست نیست، چرا؟ به خاطر اطمینان، یا ممکنه از باب دیگه بگه، از باب اختلال رکن اول نیست، شاید اختلال رکن چهارم هم بشه تفسیر، سوم هم بشه تفسیرش کرد که با وجود اطمینان به نجاست این طرف، علم اجمالی صلاحیت تنجیز ندارد. درست شد؟ ولی حواستون باشه آقا زیاد صلاحیت تنجیز رو فقط از بابی که المتنجز و لایت نجز ثانیان اثبات میکرد، این خلاف رکن سوم آقا زیاییه. لذا باید از این باب بگیم که بگیم در اینجا چون اطمینان داریم به اینکه این پاکه و اطمینان حجت عقلاییه، اینو در واقع حکمن از معلوم الانطباق معلوم در از اطراف علم اجمالی خارج میکنه. گفتم حالا اینا سر میصاب تراشیدنه، باید برگردیم ببینیم خود آغازی ها دقیقاً تفصیلش توی بحثیه. علل مبنا به نظر میسه اشکال نداره که آغازی ها بتونه بپذیره، حالا که توی یک دفعه اطمینان حاصل شد تو بقیه. طبق گزارش آقای صد، آغازی ها در اطمینان یه شبهه صغروی میکنه که اطمینان حاصل نمیشه که جواب شده دیم. یه شبهه کبروی میکنه که میگه اطمینان با هم معارضن که ایران جواب شده دیم. نگفتش که با وجود ممکن اینا رو آغازی ها علل مبنای قم مطرح کرده باشه، ممکنه طبق مبنای خودش هم گیره چون قبول داره سعی کرده نپذیره. حالا دیگه امروز می‌خواستیم اینو بگیم دیگه وقت نشد. ان شاء الله یک شنبه صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.